درس مختصر جلسه 43 شب چهارشنبه 17/9/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الاول علم المعانی. و هو علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها یطابق مقتضى الحال. ترجمه این مقدار حالا متن: فن اول از فنون ثلاثه علم معانیه، و اون علم معانی علمی است که شناخته می شود به واسطه آن احوال لفظ عربی. کدام احوال؟ اون احوالی که به واسطه اون احوال مطابق در میاد اون لفظ عربی که مقتضای ها. کل علوم عربیه همه شان در رابطه با احوال لفظ عربی بحث میکنن، یعنی موضوع همه اونها لفظ عربی است. تمام 12 علم، منتها هر کدام راجع به یک نوعی از احوال لفظ عربی بحث میکنه. نحوم راجع به احوال لفظ عربی، صرفشم همینجوری، بیانشم، بدیعشم، نمیدونم عروضشم، قافیهشم، همه اینا موضوع همه لفظ عربی. و در تمام اینها هم احوال لفظ عربی مورد بحث، منتها یک قسمت از احوال لفظ عربی در نحو از اونها بحث میشه، یک قسمت از اونها در صرف بحث میشه، یک قسمت اونها مال نمیدونم عروضه، یک قسمت اونها مال قافیه است، یک قسمت اونها مال تاریخ ادب عربی است، یک قسمت اونها مال معانیه، یک قسمت اونها مال بیانه. میگه اون احوال لفظ عربی که در علم معانی مورد بحثه، اون احوالی است که لفظ به واسطه اونها مطابق با مقتضای حال در میاد. ما هم اینجا دو تا حال داریم، یکی حال مخاطب مثلا انکارش، یکی هم حال لفظ عربی داریم مثل تأکید در والله نزید اندفاعیم. تأکید حالی از احوال لفظه، یا حالا برای مخاطب داریم که این کار باشه، ولی ما دو تا حال داریم، اینا باطی نشیه. وقتی الفن الاول علم المعانی شرح، الف بلام الفن الاول، الف بلام عهد ذکری، چون که در قبل از چند سطر همین علم معانی اونجا مطرح شد، با الفن اشاره به همونی دارد که قبلا ذکر شد. الفن الاول علم المعانی، چون در واقع یعنی علم معانی را ذکر کرد، علم بیان را گفت. بله اینو حالا میگه فن اول از این علوم ثلاثه علم معانی شه. خب مقدمه گفتیده در اواخر مقدمه بیان کرد علم بیان برای فلان چیز وضع شده، علم معانی برای فلان چیز وضع شده، اون یکی برای فلان چیز. حالا آمده میگه از این سه تا، فن اول علم معانی، فن دومش علم بیان، فن سومش علم بیان. قدمه علی البیان لکونه منه به منزله المفرد من المرکب. لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. حالا صحبت در اینجا در اینه که مصنف چرا علم معانی را مقدم کرد بر علم بیان. ترتیب این کتاب علم معانی اول آمده، علم بیان بعدش آمده، علم بعدی هم در آخر میاد. چرا مصنف اول علم معانی را بعد علم بیان را چرا عکس نکرد؟ بعضی کتابا عکس کردن، در اعتراض اول علم بیان را مطرح میکنه، بعد معانی، بعد بعد. در اون البلاغه الواضحه اول علم بیان، بعد معانی، بعد بعد. یک کتابی هم اخیرا نوشته شده، سه جزء اسالیب البیان، اسالیب المعانی، اسالیب البدی. نویسندشم مشهد اونجا و این کتابا را نوشته. کتابای خوبی هم هستن، رفقا بگیرن مطالعه بکنن. شواهد قرآنی زیاد آورده، اینم اول علم بیان را آورده، اسالیب البیان جز اولشه، بعد اسالیب البدی جزء دوم، اسالیب المعانی جزء دوم، اسالیب البدی جزء سوم. خلاصه یه عده اول بیان را میاره، بعد معانی را مصنف عکس کرد. تقدیم چیزی بر چیز دیگر مقتضی میخواد، مرجح میخواد. میگن ترجیح بلا مرجح قبیله، یعنی هر چیز را که بر چیز دیگر مقدمش میکنی باید یک مقتضی برای تقدیم داشته باشی، یه مرجحی برای او داشته باشی. دنگت بگیره هر کی را خواستی جلو بیندازی، هر کی را خواستی عقب بیندازی، این نیست، از روی حساب باید باشد. ولی زمان میگن ترجیح بلا مرجح، یعنی دو شی باشد، یکی را بر دیگری ترجیح بدی بدون این که اون مرجحی داشته باشد. میگن قبیح، بعضی هم میگن اصلا محال، نمیتوانی، قادر نیستی، محال، شدنی نیست اصلا. لذا میگه یه استادی درس میگفت برای شاگرداش روی همین مسئله که ترجیح بلا مرجح محاله، محال به ذم نیمه، ترجیح بلا مرجح محاله، اینه مطرح میکرد. بعد یه مثالی زد، گفت بیم که مثلا در یک طویله دو تا آخور باشه، در هر دوی اونها یونجه و نمیدونم کاخ و جو و امثال ذالک مثل هم یه اندازه باشه، همون اون آخور هست و هم در این مثل هم یه اندازه، و یک الاغی را بیارن در وسط این دو تا آخر قرار بدن، نه اینکه ببندن، آزاد، در وسط این دو تا آخر قرار بدن. خب این الاغ دلش میخواد برد از این یونجه ها و جوها و اینا بخورد، اینم وسط وسط آخرها هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداره، این الاغ هم وسط وسطه، نه به اون نزدیکتره که به طرف اون بره، نه به این نزدیکتره که به طرف این بره. چون ترجیح بلا مرجح محاله، این الاغ در اون وسط اینقدر گرسنه میمانه میمانه از گرسنگی میمیره، ولی نه به طرف اون میتونست برست نه به طرف این. یکی از شاگردان گفت بله ایشون هم اگر مثل ما پیش شما درس خوانده باشه همین کار را میکنه، نه به اون طرف میره نه به این طرف، از درست نگی نمیده. حالا خلاصه تجزیه بر اختلاف مرجح را بعضی هم میگن محاله و بعضی هم دارن نه محال بودنش محال نیست ولی قبیحه. به هر صورت حال علم معانی را که مقدم کرده بر علم بیان به چه مناسبت مقدم کرده، علتش چه باشه؟ ایشون آمده میگه، یعنی شارح وجه تقدیم را بیان میکنه، میگه علتش اینه علم معانی نسبت به علم بیان به منزله مفرد از مرکبه. در زیدون قائم، زیدون قائم مفرد مرکب، زید تنهاش مفرد، قائم تنهاش هم مفرد است. طبعا مفرد بر مرکب مقدم، یعنی اول باید مفرد باشد تا مرکب موجود بشه. میشه اول مرکب موجود بشه بعد مفرد. زیدی باید داشته باشی، قائمی باید داشته باشی تا زیدون قائم تشکیل بشه. از اونجایی که در مفرد و مرکب اول باید مفرد باشد بعد مرکب، و طبع قضیه اینه، در علم معانی هم چون علم معانی نسبت به علم بیان به منزله مفرد از مرکبه، به این خاطر اینجا اول علم معانی مطرح شده که به منزله مفرد، بعد علم بیان مطرح میشه که به منزله مرکبه. چرا گفت به منزله مفرد از مرکب؟ نگفت علم معانی مفرد علم بیان مرکب. میگه اینجور نیست که علم بیان مرکب باشد از دو قسمت، یک قسمتش علم معانی باشد یک قسمتش هم چیزی دیگه. اگر این بود که مسئله بود، واقعا علم معانی میشد مفرد و علم بیان میشد مرکب، ولی قصده اینجور نیست. علم معانی یک علم مستقلی، علم بیان یک علم مستقل دیگریه. اینا خودشان نسبت به هم دیگر هیچ کدام جز نیست و یکی کلش نیست، دو علم متقایر کاری با هم نداره. ولی در علم معانی یک چیز معتبره، رعایت مطابقت با مقتضای حال. در علم بیان دو چیز معتبره، یک رعایت مطابقت با مقتضای حال، دو ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح الدلالت علیه. پس ما معتبر در علم بیان داریم، معتبر در علم معانی داریم. معتبر در علم بیان مرکب است از دو چیز که یکی از اون دو چیز همون چیزی است که در علم معانی معتبره. معتبر در علم بیان مرکب است، معتبر در علم معانی جزئی از اون مرکبه. معتبرها مفرد و مرکبن، جزء و کلن، نه خود دوتا علم. ولذا معتبر در او واقعا مرکب، معتبر در معانی واقعا جزئی از او و واقعا مفردی از او. اون وقت میاییم سراغ دوتا علم، اینها مفرد و مرکب نیستن نسبت به هم دیگر، جزء و کل نیستن نسبت به هم دیگر، ولی چون معتبرهاشان واقعا مفرد و مرکب است، خودشان هم شدند به منزله مفرد و مرکب. به این خاطر علم معانی اول آورده شد، چون به منزله مفرده، به منزله جزئه. علم معانی هم بعدش آمد، چون اون به منزله کله، به منزله مرکبه، یعنی در این اون لازمه، اعتبار میشه یعنی لحاظ میشه و او در این هست. علم معانی را شما میخوانی به خاطر همین رعایته، یعنی ثمره، نتیجتا ثمره. نه اینکه علم بیان روی این ثمره بحث میکنه، رعایت مطابقت با مقتضای حال در علم بیان معتبره. تعریفش ببینید، تعریف علم بیان اونجا داره، ببینید شاده اضافه کرده بیش و هو علمان، علم بیان. کتاب ما صفحه بله 278 79 80 81 281. والا علم بیان را مصنف تعریف میکند، و هو علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علیه. اون اصل تعریف. شارح در مقام توضیح که دارد ایراد المعنى الواحد، اونجا ببینید، ای المدلول علیه به کلام مطابقا لمقتضی ها، اون معنای واحدی را که علم بیان یاد میدهد که اون را با تعبیرات مختلف بیاوری، اون معنای واحدی است که بیان شده باشد با یک تعبیری که مطابقه با مقتضای حاله. ولذا در علم بیان مطابقت با مقتضای حال هم رعایت می شود، شرطش، یعنی معنایی که به واسطه لفظی که مطابقه با مقتضای حال بیان می شود اون را یاد می ده که با تعبیر مجازی می تونی بیاری، یعنی تعبیر مجازی را به اجراس می ده، با تعبیر کنایی می تونی بیاری، تعبیر کنایی را یاد، با تشبیه میتوانی یاد بدی، یاد میده، بیان میکنند. ولذا در خود علم بیان هم اون معنای واحدی که در بیان تعبیر شما مطابق با مقتضای حال باشد اون را چند تا راه بهت یاد میده. ولذا در علم معانی هم معتبر است رعایت مطابقت با مقتضای حال، در علم بیان هم معتبر، منتها در علم بیان مضافاً بر این رعایت مطابقت با مقتضای حال، ایراد المعنى الواحد به طرق مختلف هم معتبره. معتبری یعنی در واقع این درون شرط دیگه، شرطی نه اینکه جلوتر باید باشه، یعنی در این لحاظ میشه، باید باشد، واجب در اون باشد. علم بیان میاد اون راهی که مطابقه با مقتضای حاله چند تا بهت از اون یاد میده، در کنایه چیزایی که در علم بیان بحث میشود، یکیش تشبیه عمده، یکی کنایه است، یکی علم مجاز. عمده رفت اینها اینه، منتها اینا اینجور نیست که در علم بیان فقط این راه ها را نشان میده، و اما اینکه این راه ها گاهی مطابقه با مقتضای حاله، وظیفت این است که کنایه بیاری، وظیفت این است که مجاز بیاری، وظیفت این است که تشبیه بیاری، اینا مربوط به علم معانیه. همین سراح هم در علم بیان جای بحث این ها، هم در علم معانی جای بحث این ها، هم در علم بعدی جای بحث این ها، هر سه شد از باب این که متکلم جاهی اوقات مقتضای حال اون را رعایت نمی‌کرد، اقتضا نمی‌کرد، استعاره می‌کرد، ولی استعاره آوردن دیدی قشنگ‌تر، استعاره اینجا به کار ببری، استعاره در اینجا از محسنات بدیهی است. اگر چنانچه حال اقتضا می‌کرد استعاره به کار ببری، اینجا کاربرد استعاره بر طبق مقتضای علم معانی، اصل بحث استعاره هم مربوط به تفسیر بیانه. بیان فقط میاد اینها رو میگه بله این راه را داریم، اون راه را داریم، اون راه را داریم، راه ها را به شما نشان میده و روی این راه ها بحث میکنه. و اما این کلمه بیان کار نداره که حال اینا را اقتضا میکنه یا نمیکنه، اون مربوط به علم معانیه. یا مثلا فرض کنید راجع به توابع، نحو از یک ناحیه بحث میکنه، بلاغت از ناحیه دیگه بحث میکنه، از ناحیه اعراب اینها و معانی اینها، شرائط اینها، توابع جاش علم نحو. علم بیان هم از اینها بحث میکنه، منتها میگه گاهی اوقات مقتضای حال کار برده بردن، گاهی مقتضای حال کاربرد علم چیده، عطف بیان، تأکید، عطف نسق و امثال ذالک. ولذا همین توابع خمسه هم در نهج جایگاه دارن، هم در علم معانی در بلاغت. اون مجاز و تشبیه و استعاره هم در هر سه علم جایگاه داره، هم در معانی، هم در بیان، هم در بدی. منتها ماهیت اینها چیه، استعاره چیه، تشبیه چیه، کنایتیه، بیان ماهیت اینها، بیان فواید اینها، بیان اقسام اینها، بیان شرائط اینها، جاش علم بیانه. و اما اینکه کجا حال اقتضا میکند کار برد اونها را، اون مربوط به علم معانیه. منتها در علم معانی دیگه چون در بیان اینا بحث میشه، در معانی نمیارن بحث بکنن، و الا اونا از مباحث علم معانی هم هستن. اگر حال اقتضا نکند اونها را و تو به کار ببری فقط و فقط برای مجرد تحسین کلام، اون وقتی که اینها مربوط به علم بدی میشن، حسن عرضی ایجاد میکنه. همین استعاره گاهی حسن ذاتی ایجاد میکنه در صورتی که حال اون به اقتضا کنه، گاهی حسن عرضی ایجاد میکنه در صورتی که حال اون به اقتضا نکنه. فقط و فقط برای اینکه حسن کلام بلیغ را میخوای بالاترش ببری، استعاره به کار ببری. پس نتیجتا در علم بیان دو چیز معتبره، دو چیز لحاظ میشه، و اون اینه، یعنی این دوتا باید باشند. یکی ایراد معنای واحد به طرق مختلفه، یکی هم رعایت مطابقت با مقتضای حال. در معانی یکی از این دو معتبره، پس معتبر در علم معانی جزء شد، معتبر در علم بیان کل شد، دوتا کل است نسبت به یکی از اون دوتا دیگه. ولذا نتیجتا خود علم معانی به منزله جزء شد و به منزله مفرد شد، و علم بیان به منزله مرکب و به منزله کل شد. جزء از کل مقدم است، به منزله جزء هم مناسب این است که از به منزله کل مقدم باشه. مقدم اون چی که هست، فصاحت باید مقدم بر بلاغت باشه، نه اصل علم بیان باشه. اصلا حساب بکنی شاید بعدان بیان جایگاهش بعد از علم معانی باشه. میگه باید این را بر طبق مقتضای حال بیاری با چند تعبیر. تو میخوای بر طبق مقتضای حال بیاری، اول باید معانی را بدانی تا توانایی این را داشته باشی که بر طبق مقتضای حال بیاوری. اون وقت بگه بله این راه هایی که بر طبق مقتضای حال هم اون است، اون است، اون است، اون است تا آخر. ولذا نه، ممکنه یک کسی که بیشترشان هم همین قائل هم میگن معانی مقدمه بر بیانه، اون من اون طرق مختلفه بایدی بر طبق مقتضای حال هم باشن. مقتضای حال بودنشان به این است که قواعد معانی اعمال بشه. قواعد معانی اعمال بشه یعنی اول باید انسان علم معانی را بداند، قواعدش را بتواند اعمال بکنند تا بتواند تعبیر بر طبق مقتضای حال باشد، و اون وقت سه چهار تا درست بشه.
حرفشون معارضی با حرفای قبلشون، اینجوری که دارم میگن انگاری بلاغت دارد که صحت شد.
نه کاری ما ببینید، علم معانی نمیگه بلاغت، میگه مطابقت با مقتضای حال. با یک جزئی از بلاغت کار داره، با فصاحت علم معانی کار نداره. علم معانی نمیگه تو بلی صحبت کن، علم معانی میگه مطابق با مقتضای حال صحبت کن. کار نداره که اون فصیح باشد یا نباشد، اصلا بلیغ باشد یا نباشد. فقط این کارش به این است که بر طبق مقتضای حال باید تو صحبت بکنی. این نمیگه مستشرات استعمال نکن، میگه من کاری با اون ندارم. من میگم حال اون باشه اینجوری باید حرف بزنی، اون باشه اونجوری باید حرف بزنی، اونجور باشه اونجوری باید حرف بزنی. اگر بلاغت یعنی علم معانی برای بلاغت درست کردن بود، بلاغت یعنی فصاحت و مطابقت با مقتضای حال دوتایی، بله این حرف صحیح. ولی معانی فقط برای جزئی از بلاغت، اونم مطابقت با مقتضای حاله، کاری با فصاحت نداره. ولذا اون چه که هست فصاحت مقدمه بر بلاغته، نه اینکه بگیم علم معانی بایستی مقدم باشد بر علم بیان، چون علم بیان فائدهش رفع تعقید معنوی است و تعقید معنوی هم بایستی در کلام فصیح نباشد. نه، هیچ منافاتی نداره. رتبتاً علم معانی مقدم باشد بر علم بیان، از اون طرف هم فصاحت مقدم بر بلاغت باشد. علم بیان ببینید، علم بیان میاد اون راه های عبیده را نشان میده، ثمرش اونه. بالاصاله کاری با تعقید معنوی نداره دستان علم بیان. آدمی که علم بیان بخواند میتواند در گفتار خودش تعقید معنوی اعمال نکند، نه اینکه علم بیان مستقیما وضع شده است برای رفع تعقید معنوی. این آمده میگه بله ما راه های عدیده برای بیان مراد داریم، مجاز داریم اقسامشین، کنایه داریم اقسامشینه، تشبیه داریم اقسام و انواعشینه. و نتیجه دانستن اینها این است که انسان بتواند در کلام خودش از تعقید معنوی پرهیز کنه.
لزومی نداره که مقتضای حال هم حرف بزنه در علم بیان. بله.
این رو اعتبار کردن، چون که اون بلاغت، او یعنی بلاغت داره اسمش نیار، اون تشبیه، اون کنایه، اون مجاز در اون حد بالا بالاست و نوعاً هم در کار بردن ها رعایت مطابقت با مقتضای حال می شود. در اونها شخص بلیغ مجاز رو در جایی که طرف نفهمد به کار نمیبرد، اصلا در جایی که مناسب باشد به کار میبرن. جای مناسب یعنی همون مقتضای ها. ولذا ظرف این ستا اون جاهایی که بر طبق مقتضای حال باشه، اگر بر طبق مقتضای حال باشن نباشن اصلا استعمالشان ممنوعه، که نه از ضروریات است که در کاربرد این مجاز و تشبیه و کنایه رعایت مقتضای حال معتبره. بدی یا ندی بلاغا برنامه شان
درست. این بلاغا برنامه شان اینه، ولی علم بیان که نمیاد بگه کدومش انتخاب کن، این کار بلیغه. علم بیان میاد بگه تو رو مقتضای
کار ندارم. علم بیان ببینید در وضعش اون لحاظ شده، در وضع علم بیان اون لحاظ شده. این راه ها را یعنی علم بیان آمده میگه تو که میخوای بر طبق مقتضای حال مطالب را بیان کنی، ما راه منحصر به حقیقت جویی نیست، راه های زیادی برای بیان هر مطلبی داریم. گاهی اوقات یک کسی یک راه بلده، از اینجا تا فلان جا میخواد برسی 10 تا راه داره 20 تا راه داره، این فقط یکیش بلده، همیشه از اینجا میره. ترافیک هم باشد از اینجا میرد، راه هم بسته باشد اونقدر میشیند تا اینکه باز بشه. اون یکی راه بهتر از این هم هست یا مثل این بلد نیست. این علم بیان میاد میگه بابا هر معنای یک راه منحصر به یک راه نیست، و هر معنای 10 تا 15 تا 20 تا راه ممکنه داشته باشه. و اون وقت در بیان این راه ها هم این لحاظ میشود که این راه ها همه بر طبق مقتضای حال طرف اعمال بشه، نه اینکه با غفلت از مقتضای حالو با نادیده گرفتن اونها مخواد حرف بزنه. نه راه های نشان میدهد و همه اینا بر طبق مقتضای حال هم، یعنی اعمال اینا بایستی بر طبق مقتضای حال باشه، بر خلاف مقتضای حال نباید باشه. این مسلمی گرفته شده
اعمال دیگه، درست
است؟ اعمال بله.
یاد
دادن نه مخلوق، میگه علم بیان، میگه علم معانی را بخوان، سر از مقتضای حال در بیا، بعد وارد کنایه بشو، بعد وارد مجاز بشو، بعد وارد تشبیه بشو. دیگه اول اون یاد بگیر، کلاس اول و دوم و سوم بخوان، راهنمایی را بخوان، تمام بکن، بیا بالاتر. اینجوری شرطش میکنه، بیانش میکنه، یعنی نه اینکه بیاد در علم بیان راجع به اینها بحث بکنه که مقتضای حال چه باشه، نه، مقتضای حال در علم قبلی طی شده. اینجا که رسیدی بله، میگه حالا گناه را که یاد گرفتی و مقتضای حال را میفهمی چیه، حالا بیا من برای هر معنا ده تا برات راه میشم. ما این متلم و مخلوق الان گرفته شده، معتبر است، یعنی لحاظ شده که باید اینجوری باشه. و لذا در تعریف هم نیامد، خود شارح در توضیح تعریف علم بیان این را خودش اضافه کرد، ایراد معنای واحدی که اون بیان شده بر طبق مقتضای حال.
چیش؟ همین چون که در حال باید علم نفس بخواست اجرا بشه درست، ادبیات سر بتونه درست حرف بزنه
راجع به مفردات، بله، اون جنبه ای که علم نحو از او بحث میکنه، اونی که علم نحو از او بحث میکنه، از ناحیه اعراب، از ناحیه بنا، از ناحیه شرایط صفت، موصوف و امثال ذلك. و اما راجع به مفردات الفاظ، اون موادشان به چه شکلی باشن، به چه هیئتی باشن، علم نحو ذاتاً با اون کاری نداره. بله.
هر بله. این بحث اینجا خب دلیل نمیشه اینجا. خب علم معانی، علم بیان خب درباره فقط چیز، یعنی علم معانی درباره
مطابقت با مقتضای خود.
علم بیان درباره کار خودش بحث کنه.
کار خودش. میگه اون معنایی را، اون معنای واحدی را با تغییر مطابقه با مقتضای حال مخواهی بیاری، منحصر به یک راه نیست، ده تا راه داری. اونش المعنی الواحد، یعنی اون معنای واحدی که بر طبق مقتضای حال بیان شده، تعبیر بیانگر او بر طبق مقتضای حاله، این منحصر به راه واحد نیست، راه های مختلف داره. مطلق یعنی بحث نمکنه که مطلق معنای واحد با هر تعبیری بیان شد چند تا راه داره، نه، اون معنای واحدی که بناست با تعبیری که مطابق با مقتضای حال بیان بشد، این تعبیرات یکی دوتا نیست، ده هاست، منحصر به راه واحد نیست. مصنف مقدم کرد علم معانی را بر بیان به خاطر بودنی اون علم معانی از اون بیان به منزله مفرد از مرکب. علم بیان به منزله مرکب، علم معانی به منزله مفرد. چرا؟ یعنی چگونه این به منزله مفرد از مرکب است نسبت به بیان؟ به خاطر اینکه رعایت مطابقت با مقتضای حال که مرجع علم معانی بود، این مرجع به اون مرجع قبلی قاطی نشه. اونجا مرجع چرا گفتیم؟ مرجع بلاغت را گفتیم. اونجا مرجع در واقع معنی شرط، مرجع در اینجا معنی ثمره و نتیجه است. این مرجع علم معانی را بیان میکند، اون مرجع بلاغت را بیان میکند. اون میگه مرجع بلاغت به دو چیزه، یعنی شرط بلاغت این است که اون دو اول باید باشد تا بلاغت حاصل بشه. ولی اینجا که میگه مرجع علم معانی به سوی رعایت مطابقت با مقتضای حاله، یعنی ثمره علم معانی اینه، کسی که علم معانی را بخواند نتیجهش این میشود که بتواند تعبیر خود را مطابق با مقتضای حال در بیاورد. پس این مرجع به معنی ثمره و نتیجه، اون مرجعی که برای بلاغت گفتیم اون به معنی شرط بود، چون که رعایت مطابقت با مقتضای حال و هو مرجع و علم المعانی، هو همون رعایت، هم هو مرجعش مؤنث رعایت، خبرش مذکره، ضمیری که مبتدا باشه و بین مرجع و خبرش اختلاف باشه در ترتیب و تعمیز جائز الوجهین است و اولا هم میگن رعایت خبره. اینجا هم رعایت خبر کرده، خبر مذکر بود و برم مذکر آورده. این رعایت معتبرتون خبر علم معتبر است در علم بیان با زیادتی یک شیء دیگری. اون شیء دیگر چه باشد؟ ایراد المعنى الواحد فی طرق مختلفه، معنای واحد را بتوانی با راه‌های عدیده بیان کنی. به فلان شهر بری 10 تا راه به احتیاط میده، از اینجا میتونی بری ترافیک باشه میزنی از اونجا، اونجا یه خورده ناجور میزنی از اونجا، راه‌های عدیده برای گفتن داده شده، برای رفتن داده. اینجا هم راه های عدیده برای گفتن به انسان یاد میده.
فقط این معانی کارش انتخابه،
علم معانی.
علم معانی شده من دیگه انتخاب کارش دیگه، چون اینکه مقتضای حال داره میگه.
نه ممکنه همه اینا بر طبق مقتضای حال از اون جهت فرقی نداره، کلا مطابق با مقتضای حال باشه. من تو بعضی اوقات اینه انتخاب میکنی، گاهی اونه گاهی اونه، اونه مانده انتخاب به تو، گاهی یکی از راه از دیگری بهتر اون انتخاب میکنی، یا میبینی حال مخاطب اون را بهتر میپسندد اون انتخاب میکنی، اون انتخاب دیگه دست در دست خوده. انتخاب در اینجا در جایستی یکی برخلاف مقتضای حال باشد، دیگری بر طبق مقتضای حال. علم معانی میگه اینی که بر طبق مقتضای حال انتخاب بکن. اگر بنا شد 2-3 تا راه داریم بر طبق مقتضای حال هر سه صحیحه، اون وقتی که انتخاب هر یک مانده به خوده، یکی مرجح بر دیگری ممکنه داشته باشد اون انتخاب بکنی، مرجح هم نداشته باشد یکی رو قطعا باید انتخاب بکنی دیگه.
اما که خلاف مقتضای حال اصلا به وجود نمیاد که بخواید انتخاب بکنی. حالا علم برای که اومد همه رو مقتضای حال رو فقط طرق مختلف بود، علم معانی فقط کارش انتخاب دیگه، یعنی یک انتخاب بین همه اونایی که مطابق با مقتضای حال. علم بیان هم جز این بیان نمی کنه، چون میگه علم بیان فقط مقتضای حال.
علم معانی کاری با راه نداره، فقط میگه که راه هایی را که یاد گرفته ای بایستی برطبق با مقتضای حال باشه، همین مطلب. اما راه ها چیه؟ اون علم بیان نشان میده راه ها اینه. بعدش دارد به این که خب این تا اینجا و هو علمان ای ملکتون یقتدر بها علا ادراکات جزئیه و یجوز ان یرید بهی نفس الاصول و القواعد المعلومته. دارد که هوه یعنی علم المعانی، علمان تعرف بهی احوال اللفظ العربی. علم در اینجا به چه معنا باشد؟ شارح دو احتمال میدهد در رابطه با علم. یکی مقدمتن یه چیزی عرض کنم، نسبت به هر علمی ما یک اصول قواعد داریم در واقع، مثلا در نحو کل فاعل مرفوع را داریم، کل مفعول منصوب را داریم، کل مضاف الیه مجرور را داریم و ده ها و صد ها از این قواعد. این قواعد در واقع موجود است، چه ما اونا رو بفهمیم چه نفهمیم. بعد ما میگردیم این قواعد را به دست پیدا میکنیم. نحویین آمدن این قواعد را پیدا میکردن، قبل از وجود سیبوی این قواعد بوده، قبل از وجود ابوالاسود به دستور حضرت امیر علیه السلام این قواعد بوده. این قواعد اینجور نیست که قاعده ای را وضع کردن این پایی که این علم را وضع کردن، واضعین ما نوعا در این قسمت ها قواعدی که در واقع بوده اینا رو جمع کردن، نه اینکه یک قاعده خودشان وضع کردن بشینند و دو سه نفر از نحوی و بیایی ما از امروز بگید دیگه بگیم کل قائل مرفونه. خیلی دیگه از اون روز اول که لغت عرب وضع شد کل قائل مرفو از اون وقت بوده، همچنین بقیه قواعد. با گذشت زمان آمدن این قواعد رو جمع آوری کردن، اون نفر اول سه چهار تا، بعدی چند تا، بعدی چند تا، تا دیگه همش جمع آوری شد. مثلا پس ما یک قواعدی در واقع داریم نسبت به هر علم، بعد اونها را میایم یاد میگیریم. کسی پیدا میکنه که ما یاد میگیریم، یا خودمون فکر میکنیم پیدا میکنیم و یاد میگیریم. مرحله اول بود قواعد، مرحله دوم یاد گرفتن این قواعد، ادراک این قواعد. این مثلا معلوم باشد ادراک اگر تعلق بگیرد به کلی، یعنی کلی را اگر درک بکنیم، این ادراک را میگن ادراک کلی، یعنی ادراک را متصف به کلی میکنن ها. مثلا انسان کلی را اگر درک بکنیم، به ادراک انسان میگن الادراک الکلی، نه ادراک الکلی. ادراک الکلی هم صحیح معنی نداره، مفعول ادراک متعلق اون اگر کلی باشد، خود ادراک اون متصف به کلیت میشه. الادراکات الکلیه، الادراکات الکلیه و اون ادراکاتی گفته می شود که متعلقونها و مفعولونها کلیست. ادراک اگر اضافه به جزئی بشن، یعنی متعلقش امر جزئی باشن، مثلا زید درک کنی جزئی حقیقی، اینی میگه این گونه ادراک را متصف به جزئیت می کنن. الادراکات الجزئیه. خب حالا ما یک قواعدی در واقع داریم، بعد میاییم اونا رو یاد میگیریم، درک میکنیم. درک این قواعد کلیه رو میگن الادراکات الکلیه. بعد از درک کردن با اونها ممارست پیدا میکنیم، سر و کله میزنیم، اونها رو اعمال میکنیم، تمرین میکنیم، اونا برای ما میشه ملکه. در این قواعد تو دل انسان و تو ذهن انسان، در مغز انسان ملکه میشه، یعنی رسوخ پیدا میکنه و دیگه از یاد انسان نمیره. اینو میگن ملکه شد. مرحله سوم ملکه شد. اول خود اون قواعد کلیه، مرحله ثانی ادراکات اون قواعد کلیه، مرحله ثالث ملکه شدن اون قواعد کلیه، مرحله چهارم ادراکات جزئی. ادراکات جزئی در اون عبارت بعدی که عبارتش میاد اونه توضیح. حالا اینجا که گفت و هو و علمون، علم معانی علم، مراد از این علم چه باشه؟ شارح میگه میشود مراد مصنف از علم ملکه باشد، یعنی ملکه شدن اون قواعد کلی، و میشود مراد از علم خود اون قواعد کلیه معلومه باشد. خود قواعد، نه ادراک اون قواعد، خود قواعد. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، الی آخر. خود این قواعد کلیه را بگیم مراد مصنف ممکنه از علم ملکه شدن این قواعد باشد، و ممکنم هست خود این قواعد باشد. یک قید معلومه هم اینجا مصنف شارح اضافه کرد. این المعلومه گفتن اشاره است به این که قواعد که در واقع وجود دارند اگر برای انسان معلوم نباشند، و خود اون قواعد علم گفته نمیشه. قواعد بعد از معلومیتشان به اونها گفته می شود. لذا میگرد یا این که بگیم مراد مصنف از علم اون قواعد معلومه هست، اشاره است این که قواعد قبل المعلومیت علم به اونها گفتن نیمش. اون و مصنفم از علم چه اراده کند ملکه را، چه اراده کند خود قواعد کلیه معلومه را، هر دو صحیح ها، یعنی علم را میگن هم اطلاق بر اون ملکه میکنن و هم اطلاق بر خود اون قواعد کلیه معلومه میکنن. مصنفم هر کدام را اراده بکنه صحیحه. علمون یعنی ملکه ایست که یقتدر و بها، یعنی توانایی پیدا می شود به واسطه اون ملکه. بر چی توانایی پیدا می شود؟ بر ادراکات جزئیه. خب قواعد کلیه گفتیم مرحله اول، مرحله دوم ملکه شدن اون قواعد، مرحله سوم چه بود؟ اولی خود قواعد کلیه، دومی ادراکات اون قواعد کلیه، مرحله سوم ملکه شدن اون قواعد کلیه، مرحله چهارم ادراکات جزئیه. حالا این ادراکات جزئیه یعنی چه؟ شما وقتی که قواعد رو یاد گرفتید و براتن ملکه شد، حالا از نحو یک مثالی بذاریم، از بلاغت هم مثالی، کل فاعل مرفوع را در واقع بود یاد گرفتی ملکه شد. خب حالا اینی که یاد گرفتی میخوای یک عبادتی هست، در اون عبادت فعل هست فاعل هم داره، یا خودت میخوای تشکیل بدی، کسی تشکیل داده میخوای بخوانی، یا خودت میخوای تشکیل بدی، فرق نمیکنه. ضربه زید، میخوای بگی زید زد، خب ضربه در اینجا فعل، زید فاعل شده دیگه، زننده بود. خب این زید در اینجا چگونه بخوانی معرابش شد؟ میای میگی خب ما در نحو خواندیم کل فاعل مرفوع، این زید بایستی در این ضرب زید رفعش بدیم، بگیم ضرب زیدون. چرا؟ یک قیاسی از شکل اول تشکیل میگی زید در این ضرب زیدون من فاعل بود، این هستی فاعل نحوی، و کل فاعل مرفوع اونم قاعده کلی، فزید در این مثال من و در این کلام من مرفوع، زید فی ضرب زید فاعل، و کل فاعل مرفوع فزید مرفوع. رفع زید در اینجا فهمیدی، رفع زید در این ضرب زید آیا جزئی یا کلیه؟ جزئی حقیقیه. در مثال ضرب زید این زید میخوای رفعش بدی، این رفع درک کردی که زید اینجا باید مرفوع باشه، این درک شما تعلق گرفته به رفع زید، رفع زید در ضرب زیدون رفع اون جزئی اون حقیقی، پس اینجا برای شما ادراک جزئی حاصل. ادراک جزئی یعنی فهمیدن این که زید در این ضرب زیدون من باید مرفوع باشه، رفع زید در این مثال جزئی اون حقیقی، ادراک رفع زید در اینجا ادراک اون جزئی. این ادراک جزئی رو از کجا به دست آوردی؟ از همون یاد گرفتن کل فاعل مرفوع و ملکه شدن اون. ولذا تمام قواعدی که یاد می‌گیریم ملکه می شود، ما می توانیم جزئیات حقیقیه را به واسطه اون قواعد کلیه و ملکه شدن اونها به دست بیاوریم. ولذا در اینجا تعبیرش این است که یقتدر و بها به واسطه اون ملکه، علا ادراکات جزئیه، امر در ذهب امرون میرسید، ذهب فعل امر و نصف فاعلش باشه، اعراب امر چه باشه؟ میگی امر در ذهب امرون فاعلون و کل فاعل مرفوف امر مرفوف، تمام فاعل ها مرفوعن، رفع اونها هم رفع جزئی، ادراک اون رفع هم ادراک جزئی، به واسطه دانستن و ملک شدن کل فاعل مرفوع تمام این جزئیات رو درک میکنیم. ادراکات جزئیه یعنی درک کردن این جیل فاعل هایی که در این کلام ها میان بایستی مرفوع باشن. بله قاعده بره اونجا نمیدانه زید چطور باید بخونه که باز باید برد بپرس پیاده خودش نمیتونه بیاد به چه حساب رفت دادی میدونم تو نمیتونی به زید رفت بدی اگر ندانی کل فاعل مرفوع یکی یکی بپرسی. این یه چیزیست که حالا اتفاق کم اتفاق میفته که یک کسی حالا علا سبیل یعنی شذوذ اتفاق بیفته همیشه کل فاعل مرفوع رو یاد میگیره و فراموش میکنه، مثل یک کسی که رفت یک جای حافظش یعنی اونقدر ضعیفه که رفت اونجا دید یک کسی بالای مناره اذان میگه، یک کاغذی نوشت، کاغذی دستش است و نگاه میکنه به کاغذ و اذان میگه، این تعجب کرد که آخه این اذان گفتنم از روی کاغذ هر چه باشه یک کسی 30 سال 40 سال 50 سال مؤذنه، الانم که الان از روی کاغذ اذان میگه. رفت بهش اعتراض کرد گفت شما بشه حساب اذان رو از روی کاغذ میگه، گفت برو پیش امام جماعت پایین اونجا هست چیز نشست در محراب نشست، اون رفت پیش اونو سلام علیکم، اونم دوشکه بلند کرد جون قالی چرو این کاغذی از روی زیرو در آورد و گفت علیکم السلام، معلوم شد که این جواب سلام را باید از روی کاغذ بده. حالا هم چیه چیزی شازده نوعا انسان قاعده را یاد میگیره، اینقدر مبارزت میکنن که فراموش نمیکنن. حالا یک کسی مثلا تازه وارده یاد گرفته و فراموش کرده میخواد باز بفهمد باید بپرسه، این حالا یک مرتبه دو مرتبه میپرسه مرتبه ای سه امکانش نمیگیم که اگر این قاعده رو خودش نداند ملک نشه ممکن نیست یک وقتی درست صحبت کنه. بله از سبیل شذوذ ممکنه یادش هم بیره و میره و هر وقت هم میخواد بفهمه میره از یک کسی قاعده رو میپرسه و تطبیق میکنه، ولی خب نوعا اینجوریست قواعد با ممارست ملکه میشن رو کل فاعل مرفوع رو یاد میگیره و تطبیق هم میکنه. خب بعدش دارد به این که ای ملکتون یقتدر بها علا ادراکات جزئیه، در بلاغت هم همین جوریه، یکی از قواعد بلاغت کل کلام یلقا الى المنکر یجب توکیده، این ما یاد گرفت ممارست هم کردیم و ملک هم شد. خب حالا من میام با زید که منکر خبر منه میخوام حرف بزنم، من میخوام به زید بگم که امر آمده و میبینم که زید اینه باورش نمیاد، منکر آمدن اون است و قبولم نمیکنه. خب حالا من اینجا مجیع زید را به چه روشی به این زید مجیع امره، به چه روشی به این زید منکر القافن، اون قاعده یادم کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکید و لذا قیاس تشکیل میدم از شیعه، میگم این کلامی که من میخوام به این زید القا کنم کلام یلقا الی المنکر و کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکید، پس این کلام من هم که میخوام القا کنم به این زید منکر یجب توکید. تمام قواعد که در دست انسان ملکه میشود میشود جزئیات را با این قواعد کلیه درک کرد و این قواعد کلیه را اعمال شد. ادراکات جزئیات یعنی شناخت همین جزئیات. علم میگن البته به حسب اصل لغت نبوده ها، ولی خب یواش یواش به حسب اصطلاح چیز بوده، نوعا علم استعمال میکنن در ادراک کلیات و معرفت را استعمال میکنن در ادراک جزئیات. انسان را اگر درک بکنی میگن علم، زید اگر درک بکنی میگن معرفت، و لذا میگه زید شناختم، شناختم معنی معرفت، شناخت نسبت به جزئیاتی. و یجوزو، یجوزی یعنی ممکنه، اینم صحیحه. و ممکن است این که اراده کند مصنف به واسطه علم خود اون اصول و قواعد معلومه را، تمام شد، یا خود اصول و قواعد معلومه یا ملک شدن اون، هر دو سریع تمام شد. ولستعمال همل، یا ولستعمال همل معرفت فی الجزئیات، قال تعرف بها احوال اللفظ العربی. گفت علم تعرف بهی، میگه چرا تعرف گفت؟ میگه این بخاطر این است که معرفت نوعا در جزئیات استعمال میشه، به واسطه قواعد کلیه هم جزئیات قابل درکن، و لذا تعرفا. یعنی صحیحه، جائز. ممکنه هم که میگیم نه این که مقابل محاله ها، امکان دارد یعنی این احتمال هم هست و صحیح. مشکل نه، مشکل اگر داشت دومی رو اول میگم. علمیسون علمیس نه علمی ملکه برای اون نباشد نمیگن عالمه. یعنی در واقع این قواعدی که برای انسان معلوم باشد در یادش باشد. عالم به علم نهو نیست که قواعد علم نهو را میداند و برش هم ملکه شده، نه این که حالا یه مرتبه آمد و شب میخوانه و صبح هم همشه فراموش میکنه، هیچ یادش نمیمانه. این نمیگن عالم به علم نهو، اونش لزومی نداره، منتها نوعاً علم به معنی ملکه هستن استعمال میشن، ولذا مصنف هم شاره هم در مقام تفسیر اول هستن به ملکه تفسیر کرد، به دومی اطلاق شدنش معنی نداره ها، ولی به اولی بهتر میاد تا نسبت به دومی. نه اونش اشکال، حالا چه اشکالی؟ یعنی اشکال بشد که ملکه نباشد و علم بشد؟ ببینید یه مرتبه میگیم اصل علم در خارج وجود دارد یا نه، یه مرتبه میگیم در سینه زید هم چه علمی هست یا نه، زید عالم است یا نه، اصل علم چیه یه مسئله. مثلا هم چه علمی وجود داره، خود بعضی اصلا گفتن قواعد واقعیه علمه، چه بدانی چه ندانی، اون یه مسئله. ولی نوعا میگن نه، قواعد معلومه. خیلی هم میگن قواعد معلومه از روی دلیل. یک کسی میاد کتاب نحوی را میخوانه، مسائل نحوی و قواعد نحوی را حفظ میکند، ولی برای خودش با دلیل اثبات نشده، اینم میگن علمی. ولذا عالم به علم فقه یعنی عالم به مسائل دینی خود مشهده. این مقلدی که رساله رو بر میداره و بر طبق این رساله عمل میکنه و هر وقتم میپرسن این فتوا چیه، میگه در رساله اینجور نوشته و من بر طبق این عمل میکنم. این خود این مقلد عالم نیست، عالم نیست که این مسائل احکام رو از روی دلیل به دست آورده. ولذا نوعا میگن علم اون قواعدی و اون مطالبی از روی دلیل به دست میاد. بعضی گفتن نه، خود قواعد واقعیه، خود اون مطالب واقعیه علم، چه بدانی چه ندانی. بعضی گفتن اونا در صورتی که معلوم بشه، معلوم بشه آیا از روی دلیل معلوم بشه یا تقلیدن معلوم باشه اینجوریه. ولی بعضی میگن نه، حتما بایستی از روی دلیل باشه. حالا اینجا که میگه معلومه، نوعا نظرشان بین است که از روی دلیل باید معلوم باشه. عالم به علم نه به کسی میگن که در نه مشهد باشه، نه فقط کتاب نحوی را بخواند و قواعدش حفظ بکند و درست در درست خواندن عبارت هم هیچ خطا نمی‌کند، ولی خودش این قواعد رو با دلیل به دست نیاورده. این را باز بر طبق این قول نمیگن عالم به علم نحو. ولی خب یک قول این است که ملکه شدن اینها علمه، شوالم اولین قول. بعد میگه ممکنم هست که مصنف این را اراده کنه، چون هر دو اراده می شود، یعنی هر دو ارادهش صحیحه. مصنف شارح اول ملکه رو مطرح کرد، گفت بله این یکی هم صحیح اراده بشه مانی نداره، این رو مگر اراده که کرده باشه مانی نداره. خیلی ها علم میگن منظورشان قواعد کلیه معلومه.
دلیل منظورتون
که مثلا
این
کل فاعل مرفوع دلیلش چیه؟ بله از کجا میگی فاعل
مرفوع؟
استعمالات، همون اون استعمالات دلیله. یه مثلا من یه کسی که تازه شروع کرده به علم نه، خودش هم عرب نیست، میگی کل فاعل مرفوع، این دلیل برش نیاوردی، همین قاعده رو گفتی. یه سه چهار تا شاهد، شاهدی که دلیل شاهد کن شاهد دروغ میگی، بایستی ثابت میشد برش که چیز دیگه. نه نه برای تو ثابته، برای اون نه. نه پذیرفت تقلیدن پذیرفته، نه از روی دلیل پذیرفته باشه، تقلیدن این را پذیرفته. مثل اینکه ظاهرا وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله.
الان اینجا که میگیم
حال شما خواه تحتیدم
بخیر این ممکنه که از علم در دوستان عالمش حاضر بشه ولی ملکه نباشه، دفت باشه از با دفت برانشی باشه. اگر این هم بشه میگن عالم، بشه میگن عالم نیسته.
آخه یه قاعده ما نداریم، بدون نیست که یک کسی همه قاعده رو فراموش بکنه.
از دوست مرحله چی بودوز بود چی بودو نفس الاصول فیجوزن یوری دوی نفس الاصول نفس الاصول
کلیه
منظور اون مرتبه نفس الامر گواهدی یا بعد از یادگیری مرحله دوم دارد.
بیارم به شما، شما هم زحمت افتاده اید، من خجالت میکشم شما هم زحمت بیاد. این تفسیر آقای مؤمنیه میشه. این کتاب رو بابا بگیرم خوب اگر میتر کرد. کتاب شما هم از چیزه اونی که اونجا داری اون از تراز نباشه، یه وقتی از تراز چا بودی، از تراز چا بودی. این خیلی وقت کافه دوم میکنم کافه کنم این من دو کاف بیشتر از این نسیم که ندارم که عادی تب تب چندم نگفت ولی این یادم نیست تب اول چند بوده
دانوستان
نوازده یک سال یک سال یک سال یک سال اگر اول اول اون باشه مگر اینکه این باشه
حالا سالش هم بدید
نه میگم یعنی این باشه خوبه. من خیال کردم که کتاب دیگه چه جزئی ها این اصطلاحات بلاغت خیلی خوبه اگر پیدا کردید تو که کنید بخاری بیان تا
استاد بعضی سوالات میشه منم جذب میشه بعد وقت بقیه بحثان گرفته میشه اگه میشه سوالی که مفیدی برای همه یا حداقل اکثریت بتونن استفاده کنن
دیگه چی دیگه حالا چه بکنیم ما دلمون می‌خواد بحث بشه مثلا
خوب یا بیاد هر چیزی
ذهنشون میاد بدن میاد الا دعوای بحث نه این که دعوا بکنم یعنی بالا پایین زدن اون
وقت
دیگه خودشان باید اگر یک کسی ببینه اونجوری خودشان بنده این وقت میگم نباید میشه معجم المصطلحات البلاغیه این مصنف جمیل چون دو تا از این هست دیگر سه تا نداره
این کتابی هم همین احمد مرگی داره زارن البیان و البدی
بزرگه
یه جلد جزیاتش تو ذهنم نیست جلان تعریف علم ملکه کرده این مقید نکرده علم رو به عالم یعنی ما وقتی یه علمی داریم که یه عالمی داشته باشیم
ملکه اگر عالم نباشه ملکه برای چی بشه
همون دیگه نه همون خواهم بگم این علم رو ایشون مقید کرده
در سینه علمی که در سینه هست ملکه شده ملکه جاش انسان
آها من میخوام بگم ایشون علم رو تعریف علم رو مقید کرده به عالم یعنی اگر عالمی نباشد ما علمی نداریم
احسنت
ایشون مقید کرده درست باید این تعریف دومش مقید نیست
معلومه خود داره
تعریف مقید
معلومه اگر این که بگید مطلق قواعد اون وقت دیگه کتابشم ننوشته یک کم آره این چیزایی که کاری کردی علوم رو قرآن تفسیر و مصطلحات یا اونا رو بعدن نمیشته یا اونا رو شده باشه کتاب المؤلفان فی البلاغه و النقد و الادب و المعاجم و التعریف نه دیگه کتابا محققا من کتب التراثی شعر شاید اون باشه بحثاً علمیاً فی البلاغه و نقد و اللغه و علوم القرآن شاید همونه
اینجا علم اینا صرف ادراک تعریف میکنه نه که ملکه بشه چون ممکنه که ادراک
چیز با منم صحیح ها یادم رفت تمدید با من در قرآن دو مرتبه آمده
به یمین در خلیفه
من از خلیفه یادم رفت
چون علم معمولا مثلا میان به ادراک تعریف میکنم صرف ادراک نه این که
نه اون علم منطقیه این علمی که به اینا میگن علم علم نه مثلا چیه اون علم مطلق علم علم در لغت چیه مثلا یا منطق اونجور تعریف میکنه ما میخوایم بگیم که این چهار تا مرحله راست این ادراکات جزئیه رو میخواد درست این مرحله چهارم نه علم خود اون ملکه بود یا قواعد کمون اون وقت از اون علم این ادراکات جزئیه ها نتیجه اون علم
تو این دکتر احمدی تو بود که دراغت که